بفرمایید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه
سایز
بدون
خط خوردگی
هست؟
خواستیم
یه
توضیحی
رو
برای شنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام خدای بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. این داشتن سلامتی از اون نعمتهایی که خدای متعال به همه بندگانش عنایت میکنه. شما شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی هستید. ساعت 19:01. من مهدی معظمی هستم به اتفاق همکارانم، با این عناوین تا پایان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. پرونده هفته: جمشید شارمت، تروریست عامل بمب‌گذار شیراز. خشم آمریکایی‌ها از پهلو گرفتن ناوهای ایرانی در برزیل. پرونده ویژه: هیاهوی سیاسی و رسانه‌ای علیه ایران بر مبنای نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل. واکاوی مسمومیت دانش آموزان در برخی مدارس. و در بخش رصد: تلف شدن پیروز دستمایه رسانه‌های معاند علیه جمهوری اسلامی. خب شب شما بخیر باشه. سامانه پیامکی 30135 آماده دریافت نظرهای شما عزیزان شنونده است. بریم سراغ موضوع اول. پرونده هفته: جمشید شارمحت، تروریست عامل بمب‌گذار شیراز.
سیاست بدون خطابی.
جناب آقای دکتر محمد رضا قربانی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه و ایام رو به تمام هموطنان عزیزم و شما همکاران محترمتون تبریک عرض میکنم. انشالله که حالتون خوب باشه، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر قربانی، ما در 4 شب گذشته 4 محور رو در مورد جمشید شارمه، تروریست عامل بمب‌گذار شیراز، بررسی کردیم و امشب محور 5 ما واکنش دستگاه سیاست خارجی به حمایت آلمان از این اقدام تروریستی و از اقدامات تروریستی این فرد هست. وزیر خارجه کشورمون به این رفتار آلمان واکنش نشون داد. چطور میتونیم از نظر حقوقی و دیپلماتیک این اقدامات رو تقبیح بکنیم؟
تشکر میکنم از شما. ما در بحث حقوقی یک مطلبی رو باید در نظر داشته باشیم. یک زمان ما در بحث حقوق داخلی داریم صحبت میکنیم، یه بحثی هست که در حقوق بین الملل. خب اگر ما بخوایم حالا با یه دید انتقادی نگاه کنیم، یک مقداری من احساس میکنم که با توجه مطالعاتی که داشتم، خب یک انفعالی رو ما متاسفانه در این جور امور مشاهده میکنیم. ببینید، مثلا ما الان در ارتباط با بحث حقوقی در حسب الملل، ما در بزنگاه‌هایی بوده که به ما فشارهای حقوق بشری اومده. مثلا موقعی که بحث فتنه 88 بود، یه جور فشار به ما وارد کردن. در بحث مذاکرات هسته‌ای یه جور بر ما بیانیه صادر شد، در بحث موقعی که بحث ترور خرابکاری میشه ما میخوام پیگیری حقمون باشیم، یه جور دیگه در مورد آشوب‌ها و اغتشاشات و اینا به انهای مختلف میان علیه ما اقدام میکنن. یعنی اینا در اصل میان با اقدام اول، این خیلی مهمه تو بحث مسئله بین الملل، این اقدام اول وقتی انجام بشه ابتکار عمل و دشمن دستش میگیره و بعد ما مجبوریم در مقام پاسخگویی بر بیاریم. حالا ما فرض میگیریم با توجه به این که ما 17,000 شهید قربانی ترور داشتیم، چقدر خرابکاری های فیزیکی و تکنولوژیک داشتن علیه ما انجام دادن و نسبت به ملت ایران انجام دادن، ما متاسفانه من احساس میکنم علارغم این که زحمت زیادی که میشه یه انفعالی ما داریم. ببین من مثالی بزنم خدمتتون.
بفرمایید.
مثلا ببین ما الان ما ستاد حقوق بشر قوه قضاییه داریم. معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری داریم. کمیته حقوق بشر مجلس داریم. خب ببین اینا یک هماهنگی لازم داره. به نظر من باید وزارت امور خارجه به عنوان یک افسر ببین جنگ حقوقی دیگه، وقتی ما از جنگ ترکیبی صحبت میکنیم
بله.
یه جنگ حقوقی علیه ما راه افتاده در دنیا. خب اینجا یه ستاد جنگ لازم داره. این ستاد جنگش فرماندهش کیه در عرصه بین الملل؟ بذات مخارجه. خب الان ببین ما الان یه ظرفیتایی داریم، به نظر این ظرفیتا رو اگه ما بتونیم پیگیری کنیم خیلی کمک میکنه به این موضوع. ببینید الان ما بحث هماهنگی بین این ستادهای حقوق بشری در ایران با چی باید باشه؟ دو، پیوست رسانه‌ای ما چیه؟ ببینید ما در داخلی زمان داریم، ما فضا رسانه داریم کار میکنیم. خب فضا رسانه در داخل مخاطب ایرانی مشخص، اما خب فضای رسانه‌ای خارجیمون چیه؟ آیا ما مقاله سرمقاله تو روزنامه خارجی دادیم؟ آیا ما مثلا رفتیم مصاحبه کنیم با 4 تا رسانه خارجی، حتی از میان دوستانمون، دوستانی که در دنیا داریم؟ میباید ظرفیت بین المللی داریم در دنیا. مثلا فرض کنیم که در شورای حقوق بشر ما چرا نباید علیه صدر اعظم آلمان طرح دعوا کنیم که اومده توییت زده ایران با هر روش ممکن با مردم خود میجنگد؟ چرا دخالت میکنه؟ حتی در ارتباط با بحث ائتلاف حقوق بشری در دنیا، آیا ما با دوستانمون در دنیا ائتلاف حقوق بشری تشکیل دادیم؟ آیا ما در بحث نهادهای حقوق بشری فعالیت کردیم؟ در ارتباط با سازمانهای موازی آیا ما تونستیم در مقابل سازمان ملل و یا جایی دیگه ما با دوستانمون یه سازمان موازی تشکیل دادیم در مسئله حقوقی؟ یا در بحث سازمان حقوقی، در بحث جنبش عدم تعهد؟ ببینید اینه یک سری مسائلی هست که ما باید اقدام کنیم. ضمن این که ببین ما در عرصه بین الملل و بحث‌های سیاست خارجی بهترین تاکتیک به نظر عقلی و اون سواد کمی که من دارم نهادگراییه. به راحتی ما میتونیم در دادگاه‌های بین المللی تردعوا کنیم. الان اینجا در رابطه با شارمهد تابعیت آلمان داده، ساکن آمریکا بوده، با کشورهای اروپایی ارتباط داشته، خودش علنا داره میگه من اگه میخوام منو دستگیر کنی من در طبقه 10 FBI هستم، مصاحبهش هم موجوده. خب وقتی این داره این چنین صحبت میکنه، از اون طرف میاد وزیر امور خارجی آلمان، این خانومی که حالا من نمیدونم سواد سیاسی داره یا نداره، میاد به خاطر این که دستگیر میشه شارمز، میاد ما دو تا از کارمندان سفارت ایران رو اخراج کردیم. آیا ما در این رابطه نمیتونیم بدیم در دادگاه به اینو طرح دعوا کنیم؟ این طرح دعوا بین دو حالت داره، یا این طرح دعوا بسیار قانونی بدونی که تنش باشه، بدونی که چالش باشه میدین طرح دعوا میکنیم، حداقلش اینه که این طرح دعوای ما دو تا حالت داره، یا پیروزیم یا مثلا جواب نمیگیریم دیگه. مهم اینه این رسانه‌ای میشه، ببینید این رسانه‌ای میشه. ضمنی که ما در رابطه با بحث شارمت، آیا در ارتباط با این موضوع در قبال حرکت حقوق بشری مثلا به حالا یک سری کشورهای حالا معاند، آیا ما تونستیم یه پیوسته رسانی به دنیا عرضه کنیم؟ نه که از تلویزیون خودمون، حتی ما میتونیم بیم با رسانه‌های دوست در کشورهای دوست در جاهای دیگه، حتی میتونیم پول بدیم به رسانه خصوصی زیاد در دنیا، پول بدیم فیلماشو پخش کنن، که این آقا به راحتی در ارتباط با بحث حضورتون هستند که انفجار شیراز بین چی میگه؟ میگه ببخشید بین این جمله چی میگه؟ مگر انفجار حسین شیراز رو انکار کردیم ابله بی سواد؟ این جمله شارمهده بیاد میگه مرحله دوم تندر دست بردن به اسلحه است، مرحله دوم براندازی رژیم است. بعد اینجا باز میاد میگه یک جمله دیگه پروازه هست، در این مرحله آدم کشته خواهد شد. خب اینا رو داره میگه. ما چقدر اومدیم تو این بحث موضوع آمدیم کار رسانی کردیم، یعنی زمینه ای که کار حقوقی بعد انجام بدیم کار رسانی. بعد ببینید ما در ارتباط با بحث سیاست امور خارجه به نظر حقیق ما باید از تاکتیک امام استفاده کنیم. اگر یادتون باشه موقعی که امام اومدن نامه نوشتن به وزارت رئیس جمهور شوروی، بعد ادوارد شاه نادر رو فرستاد میخائیل گورباچوف به ایران به عنوان پاسخ به نامه امام، امام با یک ابهت و یک اقتدار، اونم در هنوز انقلاب دو سالگی خودش رو داشت طی میکرد، با چه ابهت و اقتداری ابرقدرت ایستاد؟ این آلمان که نه ابرقدرت هست برای ما، و ما الان در حالت ضعف و انفعال نشیم، ما یک قدرت جهانی هستیم جز کشورهای رد یک دنیا هستیم از نظر نظامی، از نظر تکنولوژی و سلاح ها. چطور جرأت میکنیم آلمان اینجوری دخالت تو کار ما بکنه؟ ببینید یک مقدار من فکر میکنم که اولا باید از تاکتیک اول استفاده کنیم، یعنی اقدام اول. این ضربه اول در سیاست خارجه موجب میشه دشمن به انفعال بره. وقتی ما منتظر بیستیم که به ما یه ضربه بزنن، نه وقتی ما آمدیم شارمهد رو گرفتیم چرا همون موقع تره دعوا نکردیم علیه آلمان؟ ببینید چرا همونجا نگفتیم آلمان این تابع تو بوده؟ چرا نگفتیم که آی آمریکا این داره ادعا میکنه در ساخت طلای دهم FBI توه؟ حداقلش اینه که این طرح دعوای ما در دادگاه‌بینالمللی رسانه‌ای میشه. ببین این نکته‌ای که ما باید در ارتباط و ورسوی سیاست خارجی مد نظر باشه. چون زمینی که حالا زحمت هم زیاد کشیده میشه، من نمیخوام خدا نکرده زحمت دوستان در وزارت امور خارجه زیر سوال ببرم، اما ببین ما میتونیم از این قوی‌تر عمل کنیم. مثلا چرا ما با زبان دنیا نمیایم با دنیا صحبت کنیم؟ یعنی به زبان عربی، به زبان فرانسه، به زبان انگلیسی، با رسانه‌های عربی زبان، فارسی زبان، فرانسه زبان، انگلیسی زبان، عربی زبان. بیه ما پول بدیم، حتی پول بدیم، بیانیه بدیم، فیلم بدیم برام پخش کنن در فضای توییتی. ببینیم یه بحث دیگه هم ما داریم الان، دانشگاه‌های ما هم باید اینجا من یه مقداری انفعال می‌بینم در بحث جریان دانشگاهی، جریان نخبگانی، حقوقدان‌های ما. اینا به هر کدوم صاحب توییت هستن، هر کدوم از اینا با نهادهای با پژوهشگاه‌ها ارتباط دارن، با دوستانشون در دنیا ارتباط دارن. ما باید یک حب به نظرم یک هماهنگی وجود داشته باشه بین ستاد حقوق بشر، معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری، کمیته حقوق بشر مجلس و تمام نهادهای حقوق بشر. اینا باید با فرماندهی کل، یعنی وزارت امور خارجه، در عرصه بین‌الملل با یک تاکتیک هماهنگ در نقاط مختلف دنیا به وارد عمل
بشه. ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای دکتر قربانی، براتون عرض موفقیت میکنم. سلامت باشید، خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای دکتر محمد رضا قربانی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. خب شب شما بخیر باشه. عرض کنم به حضورتون که کانال رادیو گفتگو رو در نرم افزارهای بله و سروش حتما دنبال بفرمایید و از طریق اون به آخرین اخبار و اطلاعات روز و زمان پخش برنامه ها میتونید دسترسی داشته باشید. اما بریم سراغ موضوع بعد، پرونده ویژه هیاهوی سیاسی و رسانه‌ای علیه ایران بر مبنای نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل. محور پنجم، اعتبار زدایی از شورای حقوق بشر با حمایت‌های مالی عربستان.
دنیا
آقای دکتر ابراهیم عزیزی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه و جناب عالی، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر عزیزی، شورای حقوق بشر که حالا پیشتر از این تحت عنوان کمیسیون حقوق بشر بوده، اساساً چه کار کردی داره که حالا به خودش اجازه میده برای ایران نسخه بپیچه؟
متاسفانه مدت هاست که سازمان های حمایتی که تحت نام حقوق بشر هستن ابزاری در دست نظام سلطه و سایر نظاماتی که در جهت تضعیف حقوق بشر هستن قرار گرفته. به همین دلیل امروز ما شاهد این هستیم که با بهره‌گیری و استفاده ابزاری از نام حقوق بشر شاهد تضعیف حقوق آحاد جامعه در سراسر جهان هستیم. این به دلیل این است که متاسفانه برخی نظامات سیاسی سعی می‌کنند با روکش‌های زیبا اقدامات جنایتکارانه را علیه بشریت اجرا بذارند که استفاده از نام حقوق بشر هم در همین زمره محسوب میشه. به هر حال باید این رو امروز به عنوان یه واقعیت تلخ بپذیریم که کشورهای آمریکا، بعضن اروپایی‌ها از این عنوان دارن سوء استفاده می‌کنن، تضییع حقوق آحاد جامعه جهانی رو دارن، استانداردهای چندگانه رو در موضوع حقوق بشر مورد سوء استفاده قرار میدن و این یک واقعیت تلخی است که ما امروز در ایران اسلامی هم شاهد اون هستیم. کشوری که همه ظرفیت‌هاشو برای حمایت از آحاد جامعه قرار داده، سعی کرده حقوق حقه همه گروه‌ها، احزاب، اقلیت‌ها رو به رسمیت بشناسه، واقعا نه در جغرافیای ایران اسلامی بلکه در جغرافیای منطقه و فرامنطقه کمک‌های بزرگ انسان دوستانه ای رو به آحاد در واقع جامعه نیازمند داشته رو به عنوان یک کشور ضد حقوق بشر معرفی می‌کنن و خودشون رو که اجازه نمیدن آزادی‌های حداقلی رو، خودشون رو که اجازه نمیدن برابری انسان‌ها رو، خودشون رو که اجازه نمیدن آزادی های مطبوعاتی رو، خودشون رو که اجازه نمیدن حتی نفس کشیدن مذاهب و اندیشه های دینی رو در واقع صاحب نظر و دارای در واقع یک به عبارتی شاید اینجور بگم بهتر باشه که نمادی از حقوق بشر معرفی میکنن و مطمئنن در گذر زمان چهره این نظامات سیاسی مشخص میشه، همونطور که امروز بسیاری از جوامع سیاسی فهمیدن به درک درست همه جانبه ای رسیدن و این برداشت عمومی رو دارن که آمریکایی‌ها نه تنها حامی حقوق بشر نیستن، برخی کشورهای اروپایی نه تنها حامی حقوق بشر نیست بلکه حامی حقوق کسانی هستن که جعلی هستن، کودک کش هستن و بر علیه اندیشه های تعالی بشریت هم میتازن.
درسته. آقای دکتر عزیزی، در زمان بانکیمون وقتی دبیر کل سازمان ملل بود، من یادمه که عربستان رو از این شورا اخراج کردن و بعد از یه مدت کوتاهی عربستان پولی پرداخت کرد به سازمان ملل و بازگشت به همین شورا. این به چه معنی است در نظام بین الملل که یه کشوری که مشخص اصلا بویی از بعضن شاید تمدن و انسانیت نبردن، ببینید چه داستانها و چه بلایی سر کودکان یمنی میارن، این چه معنایی داره؟
بله، همونطور که اشاره کردین، بنده هم عرض کردم اینها این برخوردهای دوگانه چندگانه است با موضوع حقوق بشر. اونجایی که منافع خودشون اقتضا میکنه در واقع چشم پوشی میکنن از این امر مهم، اونجایی که در واقع منافعشون اقتضا میکنه حاضر هستن بشریت رو هم ذبح کنن. کشورهایی که کوچکترین آزادی رو برای مردم خودشون قائل نیستن، نظامات سیاسی که حق نفس کشیدن رو هم به سختی برای مردم خودشون قائل هستن، کشورهایی که و دول نظامات سیاسی که منتقد رو با اره تک تک میکنند رو حامی حقوق بشر معرفی میکنند. اما از اون طرف میبینی که به هر حال مدافعین اصلی حقوق بشر رو یا تروریست معرفی میکنن یا مخالف حقوق بشر. این به خاطر اینه که عبارتی برای رسیدن به منافع خودشون پا روی همه در واقع حقوق حقه ملت ها میذارن. عدالت در این نظامات سیاسی بی‌معناست. آنچه که مهم هست منافع خودشون و حامیان خودشون و جریانی که در واقع در این مسیر با هم همراه هستن.
درسته. حالا برای اینکه این شورای به اصطلاح حقوق بشر سازمان ملل کارکرد اصلی خودش رو ایفا بکنه، یعنی نقش اصلی خودش رو ایفا بکنه، آیا میشه از ظرفیت مجمع عمومی استفاده کرد؟ اگر میشود چطور میتونیم از ظرفیت
مجمع عمومی رو برای همین پایه‌گذاری کردن؟ مجمع عمومی جاییست که باید همه کشورها، همه نظامات سیاسی بیان در واقع اونجا ارائه دیدگاه بکنن، نظراتشون رو بگن. منتها متاسفانه همونطور که عرض کردم در مطالب قبلی، خب اینا سعی میکنن برخی از این کشورها رو با تهدید، بخششون رو با تطمیع، بخششون رو با برای سیاست‌های دیگه‌ای که متاسفانه اون در دست استعمارگران هست و جریان امپریالیسم هم داره بهره میبره، استفاده میکنه یا به امروز استفاده میکنه، خب این کشورها رو خلاصه اجازه نمیده که در این مسیر حق حرکت کنن. اگر این دولت‌ها و نظامات سیاسی که در این مجامع شرکت میکنن واقعا اراده خودشون حاکم باشه، قطعا مجمع عمومی جای بسیار خوبی است برای تبادل اندیشه و رسیدن به یک اهدافی برای متعالی شدن جامعه جهانی. من یه نکته در خدمت شما عرض کنم. یه زمانی بنده رفتم آفریقا، غرب آفریقا، توترین نقطه، اونجا با یه تعداد شخصیت‌های در واقع این نقطه جغرافیایی در ساحل اقیانوس اطلس جلسه ای داشتم، دیداری داشتم. یه جمله ای رو شخصیت های داکار توی سنگال به من گفتن، گفتن ما امروز به خاطر شجاعت ایستادگی ملت ایران افتخار میکنیم که مسلمان هستیم. ببینید، اما اینا رو نمیتونیم بیان تو مجامع عمومی بگیم. صدام دارید دیگه؟
بله، من دارم کاملا حرفش رو گوش میکنم.
ولی اینا رو نمیتونیم تو مجامع عمومی بیان بگیم، ولی ما افتخار میکنیم به خاطر شجاعت شما ملت ایران در مجامع جهانی به مسلمان بودن خودمون افتخار میکنیم.
یعنی ترس دارن در واقع از قدرت
های بزرگ، ولی نمیتونیم بیان بگیم.
خب خیلی بده که
همینه. متاسفانه امروز چون از همین در واقع ابزارهای بین المللی، مجامع، سازمانها، نهادهای بین المللی هم دارن نهایت سوء استفاده رو میکنن برای حمله به بشریت، تضییع حقوق بشریت و نابودی اندیشه های بشریت. خب باید قطعا این ملت ها اول به یک فهم، درک و به یک بصیرت و آگاهی و در نهایت به یک روحیه حماسی و ایستادگی برسن تا بتونن جلوی این زیاد خواهی ها رو بگیرن. البته ما امیدواریم به آینده این جریان ها و این نظامات سیاسی و مطمئنیم اگر به هر حال همراهی کنن، در مسیر حق حرکت کنن، شجاعت داشته باشن، نه هراسن از عربده کشی های مستکبران و برخی نظامات سیاسی پوشالی، انشاءالله به این هدف متعالی که شما بهش اشاره کردید خواهند رسید
انشاءالله. پس یعنی در واقع تنها راه این هست که ما مقاومت خودمون رو بیشتر کنیم و ایستادگی کنیم.
مقاومت این درس بزرگی است که ملت ایران به دنیا داده. ایستادگی، مبارزه، نهراسیدن، شجاعت. ما حقیقتاً صرف نظر از این مسائل، مشکلات که هیچ وقت هیچ کسی، هیچ مسئولی، هیچ شخصیتی اون رو رد نکرده، ما درس‌های بزرگی رو به جامعه جهانی دادیم. ملت ایران منظورم هست.
بله.
و یقین دارم که این درس ها در آینده ماندگار خواهد شد و زمینه نجات بشریت رو فراهم خواهد کرد
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر عزیزی،
ممنون
از توضیحاتتون. برات آرزو موفقیت میکنم، شبتون بخیر.
موفق و معید باشید.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای دکتر ابراهیم عزیزی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای. خب شب شما بخیر. ساعت 19:25 از سری بزنیم به اخبار. چین بزرگترین تهدید در سند امنیت ملی آمریکا معرفی شده است. سید محمود محمدی یکی از پدیده‌هایی که در نظم جهانی نمیتوان از آن چشم‌پوشی کرد را قدرت روزافزون بین‌المللی چین دانست و اظهار کرد این قدرت تکیه بر موضوع اقتصاد دارد و به همین جهت چین بزرگترین تهدید در سند امنیت ملی آمریکا محسوب شد. خب شب بخیر. بریم سراغ موضوع بعد. خشم آمریکایی ها از پهلو گرفتن ناوهای ایران در برزیل.
سیاست بدون خط و ریز.
جناب آقای دکتر توحید اسدی، کارشناس مسائل آمریکا، سلام، شب شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر اسدی، تد کروز سناتور جمهوری خواه با ابراز خشم و عصبانیت خودش از پهلو گرفتن ناوهای ایران در یک بندر، یعنی همون در ریو دو ژانیرو، و کشور برزیل انتقاد کرده و خواستار تحریم برزیل شده از سوی دولت جو بایدن. این مسئله از چه منظری برای آمریکا هراس برانگیز است؟ با توجه به اینکه خیلی از این سناتورهای آمریکایی خودشون تو کار، در واقع خیلی حالا خودمونیش میشه، تو کار نفت هستن.
بله. خب ببینید، این موضوع از چند جهت اهمیت پیدا میکنه. خب همونطوری که فرمودین، غیر از این فردی که اشاره کردین، افراد دیگه ای از جمله آقای روبیو سناتور سرشناس آمریکایی، خانم سالازار نماینده مجلس و خود سفیر آمریکا در برزیل هم واکنش‌های متعددی داشتن. علاوه بر اون، رسانه‌های آمریکایی هم واکنش‌های اغلب انتقادآمیزی رو داشتن، از جمله وال استریت ژورنال و فاکس نیوز که انتقادهای تندی رو علیه دولت فعلی ایالات متحده مطرح کردن. اما اهمیت این موضوع از چند جهت است. اولا استعداد نظامی این ناوگروه هست که در واقع همونطوری که میدونید متشکل از یک ناوشکن با عنوان دنا و یک ناوبندر با عنوان مکران هست. خب ناوبندر مکران یک استعداد نظامی خیره کننده داره. 3 سال دریانوردی بدون ارتباط با ساحل، بیش از 80,000 تن پشتیبانی و تجهیزات، امکان حمل چندین بالگرد و مجموعی از امکانات نظامی که خب وقتی در نزدیکی و مجاورت در واقع آمریکا قرار میگیره، طبعا برای این کشور نگران کننده هست. اهمیت دوم این اتفاق در واقع مربوط میشه به کش و قوس‌هایی که در صدور مجوز پهلوگیری این ناوها در واقع مربوط میشه. و اونجا مشاهده این بودیم که یک بار ما قبلا مجوزمون ملغا شد، اما بعد از اینکه رئیس جمهوری برزیل سفری رو به واشنگتن داشت، بعد از این به رغم فشارهایی که امریکایی‌ها در واقع به دولت برزیل وارد کرده بودن، نهایتاً آقای دا سیلوا تصمیم گرفت که این مجوز رو به جمهوری اسلامی ایران بده و خب این به لحاظ دیپلماتیک و سیاسی برای آمریکا یک شکست قابل توجه، اون هم در همسایگی خودش محسوب میشه. در چنین شرایطی من فکر می‌کنم همونطوری که آقای روبیو هم اشاره کردن، توان ایران برای توسعه حضور نظامیش در نیمکره غربی برای واشنگتن یک هشداره، مخصوصا که در چارچوب افزایش تعاملات جمهوری اسلامی با کشورهایی که روی کردهای چپ دارن داره اتفاق میفته. و این موضوع رو نماینده مجلس آمریکا هم اشاره کرده و گفته که ایران خب قبلا با ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا روابط خوبی داشته و الان در حال در واقع پیدا کردن فرصت‌های جدید در سایر کشورهای آمریکای جنوبی هست و خب این موضوع رو نماینده مجلس آمریکا هم عنوان کرده که اتفاقی نیست که کشتی‌های ایرانی فقط یک ماه بعد از اینکه آقای داسیلوا